بسم الله الرحمن الرحيم. فالأحسن الجواب أولا بأن كلمة الرأي منصرفة على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر الناس وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي. يتربس ده مرتبة اتجار از من سؤال کرد اتجاه معناش لاتجاه فقهي واسع الى الحدس والاستحسان. فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة. وثانيا إن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة على العمل بالظواهر سواء أريد بها السيرة العقلائية أو السيرة أو سيرة المتشرعة نذير ما تقدم في بحث حجية خبر الواحد. خب عمده در منع از ظواهر قرآن طایفه سوم. طایفه اول و دوم رو بذار کنار. طایفه سوم خب روایات صحیح هم هست، معتبر هم هست، گفتن که من فسر القرآن به رأی فلیتبوع مقعده من النار. این خیلی مشکل. یا من فقط کفر، من فسر القرآن فقط کفر. خب معنای فسر القرآن یعنی معنا کند قرآن را، معنا کند قرآن را، اعم از این که ظهورش رو معنا کند، مجملش رو معنا کند. فقط نص خارجه، نص دیگه معنا کردن نیست، اون خودش قطعیه که دلالتی بر اون معنا داره. ما دیگه برای آیه معنایی نمیگیم، خودش خود به خود ظاهر ازش وضوح واضحه که اونه. اما ظواهر و مجملات را هر کدام اینها رو ما بخوایم معنا کنیم بگویم مراد خدا اینه، این تفسیر قرآن گفته میشه و در روایات شدید و اکید معنی شده از تفسیر قرآن. این خلاصه استدلال به طایفه سوم. یه دانه ازش جواب داد، گفتن که نه، عملی به ظهور قرآن تفسیر گفته نمیشه. چرا تفسیر گفته نمیشه؟ برای اینکه تفسیر اونیست که از زیر در آوردن، یه چیزی مخفی را در بیاریم. و حالا که ظهور معنیش اینه که نه، ظاهر ظهور از ماده وضوحه، این معنا واضحه هم. ما دیگه به زور کی اینه در نیاوردیم. یه لفظ مجمل رو به یه معنا تعبیر کنیم که این مراد خداونده، این به زورکیه. اما بگم مراد خداوند از سلو وجوبه، خب این به زورکی نیست، این درآوردن نیست، این وجوب تحت صیغه افعال زیر پرده نبوده بلکه پشت پرده بوده، بالای پرده بوده، ولذا این تفسیر گفته نمیشه. تا اینجا برای اینکه در تفسیر یک نوع اعمال نظر میخواد، یک نوع به زور درآوردن میخواد، و حالا که در حمل ظهور بر معنای ظاهرش زور و درآوردن و اعمال عنایت و اینها نیست، پس تفسیر گفته نمیشه. این جواب اول. بعد مرحوم شهید صدر اینجا دقت فرمودن، این جواب رو با اینکه همه قبول کردن، ولیکن حق اینه، ایشون میفرماید که نه، این جواب قبول نیست. برای اینکه خب ظواهر قرآن مختلفه. گاهی ظواهر است که از مجموع دو سه تا آیه یک معنا ظاهر میشه. خب اون وقت ما بخوایم ابتداعا از این آیه یک چیزی بفهمیم بدون عنایت، بدون تحقیق، بدون اعمال نظر، این همچون ظهوری نداره. ولی با در مجموع از سیاق، از ما قبل، از ما بعد، تازه یه ظهور برای آیه پیدا میشه. پس این معنایی که با مجموع در نظر گرفتن این مجموع ظهور پیدا شده، این یک نوع اعمال عنایت شده، به زور در آوردن شده، و الا به تنهایی خود این آیه در این معنا ظاهر ابتدایی که همه کس بفهمد که نیست. اونایی هستن که اعمال عنایت کنند، اعمال نظر کنند، بله، قرائن را قبل و بعد و مجموع ملابسات و شرایط نزول آیه همه را در نظر بگیره، تازه یک معنا ازش کشف می کند. این کشف کردن بزور شد، یک نوع از زیر پرده در آوردن شد. پس عمل به ظهور، حمل لفظ ظاهر را بر ظهورش هم گاهی تفسیر گفته میشه، ولو کلیتا تفسیر گفته نمیشه. در اون جایی که خیلی واضحه کتب علیکم السلام، این نیازی به هیچی نداره. احل الله البه، اینم نیازی به هیچی نداره. اینا ظهورش بله نیازی به اعمال عنایت نیست. ولی در مثل انا اتینا کالکوثر مثلا، که خب کوثر چیه؟ فوعل، فوعل با خیر کثیر میسازد، خیر کثیر به حضرت عطا شده. و خب خیر کثیر چی بوده در اون زمان؟ بله، و با اولادم مناسبت دارد خیر کثیر، و در اون زمان چون منحصر بوده و حضرت فاطمه زهرا، اون وقت از مجموع اینها با این اعمال عنایت تازه ظهور آیه را درست میکنیم در حضرت صدیقه طاهره. این جور ظهورا یک مقدار نیازی به اعمال عنایت داره، یعنی که ان این جور ظهور یک نوع تفسیر گفته می شود. پس این جواب اول درست نیست، و حالا که در روایت گفتم مطلقا تفسیر قرآن نکنین، یه معنایی که با زور در میارین با اعمال عنایت در میارین همچو کاری نکنین. پس بهتره که از جواب از طایفه سوم اینجور دلیل بگویم. خوب توجه کنین، اینم تقریبا شاید بگویم از مختصات ایشانه، گرچه بقیه علما هم گفته، شیخ در رسائل هم گفته، صاحب کفایه هم گفته، ولی اونجور با تخریج فنی و اساسی شاید علما بیان نکرده باشه. مرحوم شهید صدر میفرمودن، البته اینجا مختصرش اشاره کرده، ولی خب در بحثشون چون مفصل میگفت، میگفت که در اون زمان کلمه رأی یک وجهه سیاسی پیدا کرده بود، تفسیر رأی یک معنای معروف پیدا کرده بود که عبارت باشد از اجتهادات ابو حنیفه. ابو حنیفه هم خب غرض سیاسی داشت، در مقابل حضرت صادق علیه السلام دکان باز کرده بود، میخواست مرید برای خودش جمع کند و در خط مقابل خط اهل بیت قرار گرفته بود، و اجتهادات ابو حنیفه را رأی میگفتن، ولی زا میگفتن که رأی یک معنای لغوی داره، رأی یعنی نظرش، اون وقت یک معنای اصطلاحی در زمانی که این طایفه سوم روایات ائمه گفته در زمان صدور این روایات، رأی معنایش همون اجتهادات ابو حنیفه‌ای بود، اونایی که ضد مکتب اهل بیت بود، و لذا این روایات همشون نظر به او داره، یعنی اون اجتهادات ابو حنیفه‌ای را رفتار نکنید. خب اجتهادات ابو حنیفه‌ای چی بود؟ همش در آیات قرآن قیاس را دخالت میداد، استحسانات عقلی را دخالت میداد، اینجا اصلا ظهوری در کار نبود. یک آیه را میگیرد، با آیه میخواست ائمه را بکوبد، با ظهور خشک آیه ای که اصلا قرائن ما بعد و ما قبل را در نظر نمیگیرد، این کار را میگه نکنید. با شیعه هم قبول داره، این کار را هیچگاهی نمی کنه. ما که به ظهور قرآن عمل میکنیم اینجوری نیست که نعوذ بالله با ظهور احل الله البیع تمام روایاتی که گفته شرط صحت بیع اینه، شرط صحت بیع اینه، تمام اون روایات را بیاندازیم. ابو حنیفه این کارو میکرد، میگفت آقا خدا گفته احل الله البیع، تمام بیع ها حلال دیگه، اصالت الاطلاق معنیش اینه، ظهور، ظهور آیه میگه تمام بیع ها حلاله، اون وقت بیع سبی حلاله، بیع مجنون حلاله، بیع بله فرض فرمایین که نابالغ حلاله، بیع همه و همه، و حالا که امام صادق فرموده بیع مجنون باطله. ابو حنیفه میخواست با ظهور احل الله البیع فرمایش امام صادق را از بیع ببرد و در مقابلش بیستد، خط سیاسی و فکری علیه ائمه اطهار میخواست ایجاد کنه. این روایت میگه این کار را نکن، و ما هم به سر و چشم قبول داریم که این کار را نمی کنیم. پس معنای روایت اینه، میگه در قرآن قیاس را دخالت نده، استحسانات عقلی هرچی دلت خواست عقلت قبول کرد فورا بگو معنای آیه اینه، ولو امام صادق تخصیص زده این آیه را، تخصیص را قبول نکن، تقیید را قبول نکن، این کار را نکن. این معنای صحیح این روایت اینه، چون در زمان صدور این روایت معنای رأی این بوده ها، ملتفتین؟ در زمان ایشون میفرمود که یکی از شرایط مهم اجتهاد اینه که باید مجتهد اون شرایطی صدور این روایت را در نظر بگیره که این روایت در چه شرایطی و در چه موقعیتی و در چه موقف اجتماعی صادر شده، اونا خودش قرینه میشه بر فهمیدن معانی روایت. اگر ما شرایط صدور این روایت را در نظر بگیریم، مرحوم مظفر هم اشاره داره به این معنا، شرایط صدور این روایت را در نظر بگیریم، اینا همشان بر رد ابو حنیفه. ابو حنیفه کاری که میکرد میگه شما نکنید. خب ابو حنیفه چیکار میکرد؟ آقا به عموم قرآن میچسبید و با عموم قرآن تمام آثار اهل بیت را میکوبید. این کارو میگه نکن، ما هم نمیکنیم. شأن نزول روایت که نزول نیه، شأن صدور داره. نه اونا مجموع اون شرایط قرینه است، شأن معنا ما کار نداریم، اونا همش قرینه میشه بر فهمیدن روایت. فالاحسن الجواب، جواب نیکو از این طایفه سوم اینه، اولا به ان کلمه الرأی منصرفتون، منصرفه، یعنی ظهور دارد این کلمه رأی که در این روایات آمده. به چی آقا؟ از کجا فهمیدیم؟ چه قرینه ای داریم؟ و حالا که در خود روایت که نگفتم من فسر القرآن مثل ابو حنیفه، تصریح نکرده. خب میگن معذالک مقصود اونه، تفسیر کن قرآن را مثل ابو حنیفه. ای از کجا در آمدی معنا؟ میفرماد علا ذو ما نعرفه، در پرتو اون چیزی را که ما میشناسیم. چیه اونی که ما میشناسیم؟ من ملابسات عصر الناس، از اون شرایطی که احاطه کرده بود بر این روایات. یعنی در وقتی که حضرت صادق علیه السلام این روایات من فسر القرآن برأیه را میفرمود، چه شرایطی حاکم بود و نظر حضرت در چه موضوعی بوده که این روایات را گفته. اونا رو باید در نظر بگیریم که من ملابسات عصر الناس، اون ملابسات و اون شرایطی که محیط بر صدور روایات بود، با در پرتو او میفهمیم. و ظهور هذه الکلمه، و در اون زمانی که این روایت صادر شد این کلمه رأی ظهور پیدا کرده بود، کنه معنا موضوع لی جدید پیدا کرده بود. موضوع لی جدید چی بود آقا؟ قیاس و استحسان، بچسب با آیه، با قیاس و استحسان، و با این کار ائمه را رد کن. معنای رأی این در زمان صدور روایات این بود. و ظهور هذه الکلمه که مصطلح یک معنای جدیدی شده بود، و که شعار، این عمل بالرأی همانند شعاری بود، لاتجاه فقهی واسع، برای یک روش فقهی خیلی گسترده، که ابو حنیفه این کار را کرده بود. دکانی حکم سازی باز کرده بود، مغازه فتوا باز کرده بود، هی گر و گر فتوا می داد. ظهور یه آیه را می گیرد و در مقابلش تمام روایات ائمه، ولو قطعی هم بود، خود امام صادق هم فرموده بود، اونه رد می کرد. و حالی که مذهب شیعه اینجوری نیست، این روایات طایفه سوم اینه من می کنم. و شعار لاتجاه فقهی، و این کلمه رأی نه تنها در زمان ابو حنیفه به این معنا بود، بلکه حتی در زمان ابی بکر و عمر، و در اون زمان هم این معنا ریشه داشت. در اون قصه ای که رفت اون کسی که زکات جمع می کرد از طرف ابو بکر بود، ظاهران ها رفته بود اون کی را کشت، خالد ابن نویره را، و همون شب هم با زنش زنا کرد به زور. بعد آمد عمر، قهرش آمد، عمر عصبانی ها خیلی بله بد اخلاق هم بود، و از اینجا آدمایی که بعد میگه آقا مثل عمر، این کنایه بر اینه، از اینه که عمر بد اخلاق هم بوده. عمر قهرش آمد، میخواست اینو بزنه و بکشه که چرا این کارو کردی، که ابوبکر گفت که هو اجتهده، اجتهاد و رأی در اون زمان یکی بود. اجتهاد کرده یعنی چی؟ یعنی رأیش این بود، با استحسان با قیاس یه چیزی را در آورده، و نظرش این بوده دیگه، در نظرش معذوبه. الى الحدث والاستحسان، می فرماید که و ظهور این کلمه که مصطلح و شعار لاتجاه فقهی واسع، این کلمه رأی ظهور داشته و چی آقا؟ الى الحدث، که از هر آیه هر چه حدث زدی همون اینه. والاستحسان که همون قیاس و مصالح مرسله و استحسانات عقلیه زنیه باشد، ابو حنیفه به اینا عمل میکرد. این روایت فقط نقطه مقابلش اونه، اونه میخواد بکوبه. بله، هم مجموع اینها، بله، استحسان صد ذرایه، بله. فلا تشمل الرأی المبنی على قریحة عرفية عام، و شامل نمیشود کلمه رأی، اون رأیی که مبنی بر قریحه عرفیه عام. ما اگر از سلو وجوب میفهمیم، با قیاس استحسان که وجوب تشخیص ندادیم، با چی تشخیص دادیم؟ با همون طبیعت عرفی لغوی عام. خب با طبیعت عرفی لغوی عام اگر معنای آیه تشخیص داده شود، اینه کسی رأی نمیگه. رأی اونیست که ابو حنیفه از آیات تشخیص میداد، همش فکر خودش را اعمال میکرد. نه، ما که اعمال نمیکنیم، ما میگیم صیغه افعل در لغت عرب تبادر میکنه ازش وجوب، و لذا سلویی که در کلام اشاره وارد شده مفادش وجوبه. اینجا ما کی اعمال رأی کردیم آقا؟ کی حدس و استحسان خود را به کار بستیم؟ بینما ابو حنیفه بله علیه ما علیه در هر آیه اعمال میکرد نظر خودش را شخصش. بله قریحه یعنی قریحه دی ذوق فهم الفاظ. و ثانیا ان اطلاق الروایات المذکوره لظاهر لا اصلاح. خب سا افرض این جواب اول که خیلی جواب خوب و متینی است، جواب دوم فرض کنیم ما دست برداشتیم از جواب اول، میگیم بابا این طایفه سوم به صراحه گفته که ظواهر قرآن حجت نیست، ما میگیم خیلی خوب آقا سیره داریم یا نه بریم که ظهور حجت، سیره یا سیره عقلا یا سیره منتشره، هر کدام اونها باشه اون سیره این عموم این روایات را تخصیص میزنه. این روایاتی که گفته بله درست کلمه رای عام تفسیر نکنید قرآن را برای، یعنی نه به ظواهرش عمل کنید نه به نه به ظواهرش عمل کنید نه به مجملاتش. کلمه منع از رای عام، عام که شد یعنی دو مصداق دارد، هم به مجملات عمل نکنید هم به ظواهر، ولیکن از اون طرف سیره داریم که به ظواهر عمل میکرد، اون سیره مخصص میشه این روایت رو، این روایتی گفته تفسیر نکنین قرآن را برای، یعنی فقط به مجملاتش تخصیص میزنه، فقط به مجملات قرآن عمل نکنین به ظواهرش عمل کنین. من فسر القرآن برای معنایش این میشه من فسر القرآن برایه فقط کفر الا ان یفسر ظواهره، اگر ظواهرش رو تفسیر کنین اشکالی نداره. چرا به چه دلیل؟ به دلیل سیره متشرعه یا سیره عقلا. خب شما بگو آقا اینجا خب دو تا احتماله، چطور شد یا بام و دو هوا، از اون طرف سیره رو میگن مخصص این عمومه، از این طرف عموم من فسر القرآن رو رادع اون سیره بگیر، چرا رادع نمیگیری؟ خب ما میگیم بله سیره بود درسته به ظهور قرآن عمل میکردن، ولیکن این آیه این روایت آمد عامه، گفتم مطلقا نه به مجملات قرآن عمل کنید نه به ظواهرش، این رادعی از اون میشه. میگه اینو ما قبلا گفتیم آقا که یک دانه عام چی آیه باشه چی روایت، اینجا عام ما روایت من فسرل، یک دانه عام نمیتواند مانع و رادع از یک سیره فراگیر متمرکزی عام بلوا باشه. ما قبلا گفتیم که سیره هر مقدار قرصه به همون مقدار متناسبش باید ردعش به همون مقدار زیاد باشد، صراحت داشته باشد، و حالا که من فسر القرآن راجع به ظهور اصلا صراحت نداره، تازه عمومه من فسر القرآن چی چی مجملات چه ظواهر، این چه ظواهر با از عمومی من فسر در آمده، یک دانه عامی که اینجوری عمومی ابتدایی داشته باشه این نمیتوانه مانع از یک سیره قرص و قوی باشه. اینم جواب دومیشم خوب جوابه، سندن به سرحد استفاضه رسیده دلالتن که عام همش، هیچ در هیچ روایتی به صراحه نگفته که ظهور قرآن حجت نیست، همش بالعمومه، بالعموم معنایش اینه که هم مجملات رو شامله هم ذات، تمام اون اخبار رو ما مقید میکنیم به مجملات، میگیم اونایی که گفته عمل نکنید یعنی به مجملات قرآن قابل تخصیص دیگه. و ثانیا این اطلاق روایاتی که ذکر شده مرز المذکوره للظاهر، این روایات من فسر القرآن اطلاق داشته باشد یعنی چی؟ یعنی شامل بشد ظاهر قرآن را هم، لا یصلح ان یکون رادعا، صلاحیت ندارد که رادع باشد از سیره، که سیره بر کدوم بر چی آقا؟ سیره علی العمل بالظواهر، چرا کدوم سیره را نمیتواند رد کند؟ میفهمه سبان اوریده به ها از سیره العقلائیه، چی سیره عقلا اراده شده باشد یا سیره متشرعه، چرا میفرماد نظیر ما تقدم فی بحث حجیت خبر الواحد، اونجا گفتیم در باب حجیت خبر واحد که شرط رد یک عادت عمومی اینه که رد به مقدار استحکام اون سیره باشد، اگر اون سیره ریشه داره ردعشم باید 100 بار 150 بار اونم با صراحت در مجالس متعدد با اشخاص متعدد باید امام در بین بگذاره تا این عادت از بین مردم کنده بشه، کندنی عادت عمومی خیلی کار مشکلیه. اما الاولا اگر سیره عقلا باشد، فلان الرد، این همین حرف ما اینجا میاد، فلان الرد یجب ان یتناسب، رد واجبه این که تناسب داشته باشد، هم از نگاه حجم خود زیادتی و کمی و هم از نگاه وضوح و صراحت خود با درجه استحکام سیره، یه عادتی است که
هنوز بین جامعه مستقر نشده، یه عادتیست در حال تزلزله. گاهی بعضی ها انجام میدن این کار را، بعضی ها هم انجام نمیده، ولی دارد کم کم در صدد اینه که در آینده این بشه یه عادت عمومی. در همچون موردی امام یک بارم رد کنم ممکنه مردم منصرف بشه دیگه، این عادت جایگزین متمرکز نشه. اما یه عادتی که سالها مردم روی اون عادت بوده، در جان مردم، در قلب مردم اون ریشه دوانده، اون عادت رو بخواه از بین ببره، با یه دانه عام کافی نیست. حالا اون عام رو با عینک بگوید یا بی عینک، هیچ فرقی نداره. حتما بگو منظور چی؟ مردم میلیون ها نفر مبتلا بودن به عمل به ظهور، این ریشه داشتن در قلب مردم. امام یه دانه روایت اونم یه دانه روایت عام که معلوم نیست این عام ظهور را شامل میشه یا ظهور را شامل نمیشه. اما اونو فرن رد رجب این تناسب حجم نموزوها مع درجت استحام سیره یک. پس سیره عقلا داریم و این یک دانه روایت من فسر القرآن برأیه نمیتواند مانع از سیره باشه. وقتی این مانعی از اون شد، قرن اون سیره این مخصص این روایت میشه. این روایت رو مختص میکنه به چی آقا؟ باریکالله. فقط این روایت من کرده ما را از عمل به مجملات قرآن. و اما ثانیه، اما اگر دلیل ما سیره متشرعه باشه که پر واضحه، این که با بودن این روایت متشرعه عمل میکردن به ظهور کتاب، معلومه که این روایت نظر به ظهور کتاب نداشته و الا متشرعه هم چه کاری را؟ باریکالله. و اما ثانیه فلأننا اذا ادعینا ان سیره المتشرعه، اگر زمان ما دعوا ادعا کنیم این که سیره متشرعه اونم از اصحاب ائمه مثل ابا مالکی زراره و محمد ابن مسلم و الی آخر تا میرسه به مفید، و که این هم تقریبا قریب به زمان نس اصحاب الائمه کانت علی العمل، اگر سیرشان عمل به ظواهر کتاب بوده، بله میگم سیره اینها عمل به ظواهر کتاب بود، و الا اگر اینها عمل به ظهور کتاب نمی کرد و الا لعرف الخلاف عنهم، اقلا بین اینها یه اختلافی میشد. مفید یک چیزی میگفت، صدوق یک چیزی میگفت، زراره یک چیزی میگفت، بالاخره بعضشان ولو من میکردن، بعضشان عمل میکرد به ظهور کتاب، بعضشان هم من. و حالا که یک دانن من اما از اصحاب ائمه که بینشان در این قسمت خلافی باشه ندیدیم. سید مرتضی خبر واحد رو حجت نمیدونه، نه قرآن. فنفس هذه السيره تثبت عدم و تثبت و عدم صلاحیت الاطلاق المذکور، خود بودن این سیره، سیره متشرعه ثابت میکنه این که صلاحیت نداشته این اطلاق مذکور، یعنی اطلاق من فسر القرآن، که این رد کند از ظواهر کتاب، این فقط رد میکند از مجملات قرآن. بل تکون مقیدتن لا، بلکه خود این سیره مقید اون عام می شود، عام من فسر القرآن قید می زند به صورت اجمال قرآن. و من ما یدفع به الاستدلال به روایات المذکوره، تا اینجا جواب هر طایفه را برای متناسب با خود اون طایفه، سه طایفه از اخبار داشتیم در منعی از عمل به ظهور کتاب، هر طایفه را یک جوابی مناسب خودش دار. الان یه جواب عمومی میگیم که با این جواب هر سه طایفه یهو رد می شود. و مما یدفع به الاستدلال بر روایات المذکوره عموما، حالا چی طایفه اول منظور باشد، چی طایفه دوم، چی طایفه سوم. ما دل من روایات، خیلی خوب آقا، از این طرف شما گفتین که این روایات آمده، این سه طایفه از روایات آمده من کرده گفته عمل به ظهور قرآن نکن. از اون طرف آقا ما از اینا بیشتر روایاتی داریم که گفته عمل کنین به قرآن. نهایت چی میشه آقا؟ اون روایات با این روایات، روایات مانعه با روایات آمره که ما را امر کرده عمل کنید به قرآن، تعارض و بازم به نفع ما تمام میشه. اگر گفتین چرا؟ بله سیره که داریم عمل به ظهور و این سیره رد نشد، برای که شما میخواستین این سه طایفه را رادع بگوین، این سه طایفه مبتلا شد به معارض و در وسط را جان داد، دیگه به نتیجه نرسید، بازم با سیره ثابت میشه. این جواب خیلی قشنگ و آسان. و مما یدفع المزنون هنا من مادل من الروایات، اون است که دلالت میکند از روایات، روایات زیاد که از او سه طایفه اگر زیاد نباشه کم قطعا نیست. مادل علی الامر بالتمسک بالقرآن الکریم، اگر یاد مبارکتون باشد که قطعا نیست، بنده یقین دارم ها از طرف شما، یعنی وکالت میکنم، بله یقین دارم که یاد مبارک نیست ظاهرا، حالا اگرچه یاد خودم هم رفته نمیدونم، رسائل داره یا مرحوم مزفر که همین روایات رو که امر کرده ما را به رجوعی به قرآن، پنج طایفه، ای اون مانعش سه طایفه بود، این آمرش پنج طایفه. حالا فقط تردید در اینه که در رسائل یا در اصول مزفره، یادم نیست. علا کل نالا هر جا بوده، نه به عنوان همین توائف داره، طایفه طایفه، طایفه اول، طایفه دوم، طایفه سوم، یا نه یک دستر، من کاری ندارم آقا جیان. بله ظاهرن که من اونطوری که یادمه، چون مرحوم اصول مزفر رو من بیشتر باش سر و کار داشتم، از اون گمان میکنم یادم باشه. علی العمل بدواره، خب این یکی، خوب توجه کن آقا، من روایت به تمسک به قرآن الکریم، خب گفته تمسک کن به قرآن، به کجای قرآن تمسک کنم آقا، بگو چرا؟ احسن تو هم این همه روایتی گفته تمسک کن به قرآن، این تاره کن کتاب الله و اترت، خوب این که سقل اکبره، قرآن که سقل اکبره، ما به این سقل اکبر باید، ما این تمسکتم به ما لن تزلو ابدا، خب ما به این سقل اکبر تمسک کنیم، به کجای سقل اکبر تمسک کنیم؟ اگر منظور این روایات که میگه تمسک کن به قرآن، فقط میگه به نصوص قرآن، و حال اینکه از اول قرآن تا آخر قرآن درباره احکام شاید از یه دانه نص بیشتر نباشه، این که متناسب نیست. پس حتما مقصود از این تمسک به قرآن دو تا را شامله، دو چیز را، کدام؟ نصوص و یکی. نه کمک نداره، واو عطف، گوش کن، گوش کن، از صادق عرفان، از صادق عرفان با همان، یعنی هر دو تا با حقن، نه معنایش با هم که قرآن اگر بگیریم حتما باید از راه، بله اون جاهایی که نمیفهمیم چاره ای نداریم، باید از راه ائمه بگیریم. آقا جان سلو، سلو ظهوری در وجود داره، خب سلو رو آمد آیه نازل شد، بعد ما بریم از امام سوال کنیم که مراد خداوند از سلو چی؟ میگه کوری نمیفهمی، برو المنجد رو نگاه کن که صیغه امر ظهوره، اینا نیازه بر رجوع نداره. علل عمل به زوا، یک طایفه که ما را گفته تمسک از صادق عرفن علل عمل به ظواهره، که صدق میکند عرفن اون امری که گفته تمسکن به قرآن، او صدق میکنه علل عمل به ظواهر قرآن، چون ما اگر عمل به ظهور قرآن کنیم میگن تمسک به قرآن کرد، یکی. و این طایفه اول، طایفه دوم روایات است که دلالت میکنه علا ارجاع شروط الیه، رجوع بده این شروط را به سوی قرآن. خب جناب عالی میخواه بره ازدواج کنه، آقا اون طرف یه شرایطی میگذارد که خلاف قرآن، میگه اون هرچی شرط بگذارد که درست نیست، حالا اون شرط بگذارد که خلاف قرآن باشه چی آقا؟ مثلا چی جو شرط بگذارد که تا بفهمه خلاف قرآنه؟ مثلا در فقه نه، در باب نکاح چی شرط بگذاره؟ چی؟ شیربها نه، یه شرط ها؟ مثلا آقا جناب عالی رفته میخواین ازدواج کنین، طرف شرط میگذاره، میگه به شرط من حاضرم که بند او طرف میگه من شوهر باشم و شما زوجه باشین، خب این شرط خلافه بله قرآنه، علل عمل به ظواهره و الى ارجاع شروط الیه. خب این دو طایفه، طایفه سوم و ابطال ما کان منها مخالفا له، روایات زیادی داریم گفته هر شرطی را که مخالف قرآنه این شرط باطله. خب مخالف قرآن، ما لابد از قرآن یه چیزی میفهمیم تا بفهمیم شرط مخالف قرآنه یا موافق؟ این ببین دلالت التزامی داره ها، دلالت مطابقیش خب یه معنای دیگری میگه. دلالت مطابقیش میگه شرطی که مخالف قرآنه گیر کرده، خب همین دیگه باطله، تموم شد. خب این مخالفت قرآن رو از کجا بفهمیم ما؟ باید معنای قرآن رو ما از خود قرآن بفهمیم تا بفهمیم که این شرط مخالف قرآنه یا مخالف قرآن نیست. این طایفه سوم به دلالت التزامی دلالت میکند که ما حق داریم که قرآن را بفهمیم. فهم قرآن به دست ما، فهم ظواهرش رو. فإن المخالفة، اینی که گفته شرط این مخالفت، این کان المراد بها المخالفة للفظه، اگر مخالف با لفظ قرآنه، ملتفدین، این معناش اینه که پس ما لفظ قرآن را میفهمی، یعنی لفظ مراد از لفظ یعنی ظهور قرآن را میفهمی. فتصدق علی مخالفت ظاهری، صدق میکنه بر مخالفت ظاهرش. این روایاتی که میگه شرطی که مخالف قرآنه، یعنی ولو شرطی که مخالف ظاهر قرآن باشه تردش کن، پس معلومه که ظاهر قرآن برای ما ارزش داره، حجت داره، حجیت داره، و الا مخالف ظواهر باشه، خب ظواهر قرآن هم که برای ما ارزشی نداره. این شرط مخالف او باشه یا نباشه هیچ تأثیری نداره. مخالفت لواقع مضمونه، نه مقصود گفته شرطی مخالف قرآن را ترد کن، اون شرطی که مخالف مراد قرآن، از این آیه مراد خدا چیه، این شرط مخالف مراد خداوند باشه. خب اون وقت ما مراد خداوند را از کجا دست بیاریم؟ بگو اینجا دیگه خودی این روایت نداره که شما مراد خداوند را از قرآن از چی راهی بدست میارید. اینجا اطلاق مقامی پیش میاد، چون که مولا از این جهت کلامش که شامل نیست که مراد خدا را از چی راهی، فقط این روایت داره که شرطی که مخالف مراد خداوند باشد بگو باطله، اما مرادش رو از چی راهی به دست بیاوریم این روایت دلالت نداره، پس اطلاق لفظی وجود نداره، ولیکن اطلاق مقامی. خب این که گفتم شرط مخالف مراد خدا را ول کنید ترک کنید، خب معلومه که یک راهی ما برای به دست آوردن مراد الهی داریم، و اون را مولا در مقام بیانم بوده و اون راه را معین نکرده، و قطعا میفهمیم که یکی از اون راههایی که مراد خدا به دست میاد از راه ظواهر است، پس بازم با اطلاق مقامی ثابت میکنیم. نه کار به ظواهر نداریم، فقط مراد واقعی خدا را میخوان. خب این با اطلاق مقامی شد دیگه، فرقش با بیان اول همین شد آقا. فتصدق علی مخالفت ظاهری، و این کان المراد بها المخالف لواقع مضمون قرآن، اون که در واقع مراد خدای از این آیه مخالفی با اونه باشد. خب اون مراد خداوند را از این آیه ما از چی رایی به دست بیاریم آقا؟ فمقتضا الاطلاق المقامی، مقتضای اطلاق مقامی امضاء ما علیه العرف، این که خداوند امضا کرده اون چیزی را که بر او عرفه. عرف در راه فهمیدن مضمون متکلم، مراد متکلم از چی راهی استفاده میکنه؟ باریکالله من موازین، چی موازینی دارد، چی مقیاسی دارند در به دست آوردن واقع مراد متکلم، فی استخراج المضمون و مراد، فیدل علی حجیت ظهور با اطلاق مقامی، و توضیح چی و اوضح من ذلک، و از همه این روایاتی که ما را رجوع داده به قرآن واضح تر از همه اینها اینه، این اخیری، و اوضح من ذلک ما دل علی طرح ما ورد عنهم، بر این که طرح کن. ظاهرا این کلمه طرح شاید اشتباه باشه آقا، ببینید از شما هم طرح دارد یا نه؟ از همه طرح دارد آقا، کسی چاپ جدید نداره اینجا هم. خب بله، و اوضح من ذلک ما دل علی عرض ما ورده عنهم، این باید عوض طرح عرض باشد آقا. روایاتیست، یک طایفه از روایات، طایفه زیادی هم هست، دلالت داره بر این که عرضه کنین روایاتی را که از ائمه به شما میرسد. بلی عرضه کنین بر کتاب، ببینین روایاتی را که از ائمه به شما میرسه آیا با قرآن مخالفه یا موافق. اگر موافق بود بفهمین که ما ائمه اون روایات را گفته ایم عمل کن، اما اگر دیدین مخالف قرآن ول کن بزنین به دیوار، فضربوه علل جدار. خب بعد العرض، من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جا. و اوضح من ذالک، اون روایات است که دلالت میکند بر طرح کردنی اون چیزی را که وارد شده از ائمه علیهم السلام، او را طرح کنیم علل کتاب. این به این قید علل کتاب گفتم باید عرض باشد، ملتفت شدی یا نه؟ بعد از آن که عرض کردیم بر کتاب، میزان کردیم با کتاب، دیدیم با کتاب مخالفه، بعد طرح میکنیم، طرح بعد میاد. چی میگی تو؟ باریکالله. و الاحجام عن العمل، و باید منع کنیم از عمل به اون روایات، خودداری کنیم از عمل به اون روایات که گانو مخالفه، نه هو مخالفه با قرآنه، فانه لا احتمال فيه. خب این که گفته عرضه کن با قرآن، لابد ما قرآن باید برای ما حجت باشه یا نه؟ و عرضه کنیم با کجای قرآن؟ به نص قرآن که نص نداره، تا تمام روایات و وسائل رو با نص قرآن. پس مقصود ائمه قطعا اینه که عرضه کنیم به، پس معلومه که ظواهر قرآن برای ما ارزشه، برای اینکه میزان قرار داده برای ما در صحت و سقم روایات، ظواهر قرآن را میزان قرار داده. خب همون مقداری که هست، همون مقداری که هست ما بقیش اشکال نه. فانه لا احتمال فيها ان يراد منها المخالفه للمضمون، احتمال نمیره در این طایفه اخیری این که اراده شده باشد از این که گفته هر چی که وارد شد اینا عرضه کنین به مضمون قرآن، یعنی اون چیزی که واقعا مراد خداوند از قرآن به او عرضه کنین. بله این احتمال نمیره. قرآنی المنکشف بالخبر، که او باسه خبر کش شده، اون معنایی که از اخبار ما فهمیدیم مراد خداوند اینه و الا از خود قرآن نفهمید، این معنا محتمل نیست. چرا؟ لانه به صدد بیان جعل ضابط، برای اینکه در صدد بیان جعل ضابطه برای اون خبری که قبوله و ما لا یقبل، و اون خبری که قبول نیست. اون وقتی دور میشه آقا، میگه خبر، میزان در حجت خبر چی آقا؟ میگه میزان در حجت خبر اون خبری بر شما حجته که مخالف با معنای قرآن نباشه. کدوم معنای قرآن؟ اون معنای قرآنی که با خود خبر به دست آوردین، با خود خبر به دست. خب حالا که خبر اول کلامه که حجته یا حجت نیست. پس معنای این روایت این میشه که مخالف میزان در حجت اخبار اون اخباریست که مخالف قرآن نه، مخالف معنای قرآن نباشه. کدوم معنای قرآن؟ اون معنای قرآنی که ما از خود نشد، از خود قرآن فهمیدیم، نه از اخبار. از اخبار که هنوز بحث در اینه که کدوم خبر حجته و کدوم خبر حجت نیست. کما انه لا یحتمل، همونطوری که احتمال نمیره اختصاص مخالفت در این روایات بالمخالفت. یه بعضی ها جواب دادن گفتن این مقصود مخالفت نصه، میزان در حجت خبر، خبری که مخالف نص کتاب باشد و حجت نیست، این کاری به ظهور نداره. میفرماید اینم امکان نداره. چرا؟ برای اینکه نص در قرآن نداریم یا کم داریم. للنص، لندرت الخبر المخالف للنص، و کون روایات طرح المخالف ناظرتون الى ما هو شایع من الواقع، و این که روایاتی که گفته طرح کن اون اخباری که مخالفه این روایات، ناظرتون نظر دارد الى ما هو شایع من المخالف، اونی که شایع از مخالفت کدام آقا؟ که روایت مخالفه با قرآنه، مخالفت با ظواهرش. فإن قدمت هذه الروايات، اگر مقدم شد این روایت که دلالت میکنه بر حجیت ظواهر کتاب بر روایات التي استدل بها على نفي الحجيات، و سه طایفه نفی میکرد حجیت ظواهر را، این چهار پنج طایفه دیگر اثبات کرد حجیت ظواهر را. اینجا تعارضا، وقتی تعارض ترجیح با کدام میشه؟ ترجیح با کدام میشه؟ میگه تساقط. این طایفه چون زیاده دیگه، این پنج طایفه شد و چند طایفه شد؟ خب سوال ریاضی آقا، خوب توجه کنی، خیلی دقیقه، سه طایفه زیاده یا پنج طایفه؟ خب این اولا ما میگیم تعارض کرد، ترجیح با اینه دیگه، در باب تعارض خبر، این یک مرجحاتی هم که داریم، اگر مرجحات بود نوبت به تساقط نمیرسه. فإن قدمت هذه الروايات، چون این پنج طایفه زیاده نسبت به او که دلالت میکنه بر حجیت ظواهر کتاب، این مقدم شد بر اون روایات که استدلال کرده بودن، اون سه طایفه که استدلال کرده بودن به اون سه طایفه بر نفی حجیت. فهو اگر مقدم شد که فهو، فهو یعنی چی؟ مطلوب حاصله. این پنج طایفه حجته و اینا میگن که ظواهر کتاب هم بر شما. و این تکافا اگر گفتم نه سه با پنج یکی، کی گفته که پنج زیاد؟ آقا نه آقا، ما منکر میشیم میگم پنج زیاد نیست، سه با پنج. گوش کن آقا، گوش کن. و این تکافا الفریقان اگر تکافؤ کرد فریقان، به خاطر این که عدد از مراجعات نیست دیگه، شما مراجعات باب تعارض رو خوندین، یک طرف یه روایت یک طرف پنج روایت، اگر سند این یه دانه مثل سند اون پنج تا با هم تکافوی، از نگاه تعارض با هم تکافوی. و این تکافو الفریقان خب فعل الاقل لازمش اینه که تعارض آوه تسان، نه سه طایفه شما نه پنج طایفه ما، چی میشه نتیجه شما؟ یلتزم به تساقط، هر دو طایفه تساقط میکنه. خب وقتی تساقط شد نتیجه چی شد؟ آقا ظواهر قرآن حجت شد یا نه؟ میگیم بله. و یقال بالحجیه حین اذن، در این هنگام، در کدام هنگام؟ در این هنگامی که آقا این چیزی را ملتفت بله، لان خود چرا حجت؟ لان رد غیر ثابته، برای اینکه سیره که داشتیم رد هم که از سیره ثابت نشه، غیر ثابته. فتثبت الحجیه بالسیره العقلائیه بصورت مستقله عن الاخبار، او یا به صورت مستقل تنها همون سیره کافیه، او به ذم استصحاب مفاده ها، یا به ذم استصحاب مفادش از ثابت فی صدر شریعه، ثابت در صدر شریعه. این هم یه مطلب خوبی که در بقیه کتب این اشارهی بهش نشده. ایشان میفرماد در اول، بله یعنی بس وقت رسیده یه اشارهی فرمودین، نفس، یعنی منتظر این مطلب جدیده. ایشان خیلی شوق به جدید داره، همیشه تجدیدی فراش کنه برایش خوبه. بله در اول، خب اولی که پیامبر اکرم مبعوث به رساله شد، آیات قرآن کم کم داره نازل میشه، حضرت میره در مسجد آیات قرآن را به مردم تلاوت. در این وقت که قطعا ظواهر قرآن برای سلمان و ابوذر و اینها در صدر اول اسلام جبود. بحث ما در اینه که بعد در زمان امام صادق این روایات من فسر القرآن به رأی آمد، این از حجیت انداخت، و اگر انداخته باشه بعد انداخته شده دیگه در زمان حضرت صادقین علیه السلام، و الا در زمان صدر اول که بلا شبه سیره عقلا بود بر این که ظواهر قرآن حجیت. خب ما شک میکنیم در زمان امام صادق این حجیت سیره از بین رفت، رد شد یا نه، استصحاب میکنیم بقای حجیت سیره، درست یا نه؟ میگم در اون زمان که حجت بود به سیره اوخلا، الان حجت یا حجت در زمان حضرت صادق حجت بوده یا از حجیت ساقط شده؟ اصل اینه که بقای حجیت، بقای ساقط، باریکن بقای چی؟ چرا؟ عین همین مطلب اونجا بود، اون در اول صدر اسلام نبود؟ خب نبود، این مسئله دیگریه. نه خب اونجا چون معلوم نیست که خبر واحد کی حجت بوده، اما ظهور قرآن خب ابتدایش از وقت نزول اولین آیه دیگه، اولین آیه که نازل شد به ظهور، چون سیره عقلا بودن فورا بهش عمل کردن. سیره عقلائیه به صورت مستقله او به ذم استصحاب مفاده اصحاب الشرع. الدلیل الثالث و مرده الى انکار ظهور. بله دلیل سوم، ببینیم میتوانیم جایی برسیم یا نه. آقا اینو باید بخونیم که برسیم به اون جایی که باید برسیم. دلیل سوم و مرجع دلیل سوم به انکار ظهوره. اینم تقریبا به اون وجه اول برمیگرده، اون وجه اول نگفته بود که قرآن مبهم غامزه، اینم به اون برمیگرده. و مرده الى انکار ظهور بدعوا ان القرآن الكريم مجمله. چرا مجمله آقا؟ خوب یاد بگیر. اما لتعمد من الله تعالی، یا خدا عمدن اینجور کلامش رو مجمل نازل کرده، و کاف ها یا عین فی جعله مجملا لتأکید حاجت الناس الی الرهبری و الی الامامه، یک اینه قبلا هم گفته بود. و اما لاقتضاء طبع المطلب، یا به خاطر که قرآن مشتمل این معانی نیست که آب بده نان بده برو بازار بخر گوشت، اینه اینا آیات قرآن مطال یک معانی داره که اون معانی خیلی عالیه، چون که خیلی عالیه قهرن لفظی که اون معانی عالی رو بگوید خاناخا اون لفظ یه مقدار غامز و ملکوتی می شود. باریک الله لان بله طبع المطلب ذالک، چرا طبع مطلب اقتضا داره که لفظ باید غامز باشه؟ لان علو المعانی و شموخها یقتضی عدم تیسرها للفهم. اقتضا دارد که شامخ میگه شأن شما خیلی شامخه. آها والجواب على ذلك، جواب بر این مطلب هم که معلومه، ان التعمد المذکور على خلاف الحکم. اگر میگین خدا عمدن این کار کرده به خاطر که مردم به امامشون ارتباط برقرار باشه بین امت و امام، اینه اگر میخواین بگوین، ما میگیم این عوضی که ابرو رو درست کند، این معناش اینه که قرآن معجزه نیست. بله خلاف حکمت، خلاف الحکم من نزول قرآن و ربط الناس بالامام. خب این که میگین مردم را به امامت ربط بدهد، ربط مردم به امامت فرع ثبوت اصل دینه، اصل دین با قرآن ثابت بشه باید. فرع اقامت الحجه على اصل دین المتوقفه، اصل دینم متوقفه بر فهم قرآن، که ما قرآن را کلام خدا بدانیم و نازل از طرف خداوند بدانیم و ادراک و مزامینی مضمونش را هم درک کنیم که بله چیه اولین آیه که به حضرت رسول اکرم اقرا به اسم ربک بفهمیم و الا نفهمیم از کجا بدانیم که پیامبر به پیامبری مبعوث شده یا نشد. گوش کن آقا، کما ان شموخ المعانی، و خب تازه از معجزات دیگرش هم بفهمیم، خب او پیام خدا را میاره، باید ما از اون پیام خدا یه چیزی سرمون بشه که بفهمیم پیام خدای و الا خواست کجا بدانیم که پیام خدای ینبغی کما ان شموخ المعانی و علوها ینبغی ان لا. خود این دومی رو که گفتیم این بدتر از اولیه، میگه هر لفظی که معناش عالی بود، معنای بلند و رفیعی داشت، او باید حتما لفظش هم گلمبه سلمبه باشه. اینی که گفت آقا، کی گفت آقا؟ بگو. بله بله کما ان شموخ معانی، ما قبول داریم که معانی الفاظ قرآن شامخه، بزرگه، عظیمه و علوها ینبغی ان، ولیکن اونقدر بله هر چقدر هم بزرگ باشد باید به هدف قرآن صدمه نزنه. هدف قرآن اینه که مردم هدایت بشه، پس این متوقف بر اینه که مردم قرآن را بفهمه تا هدایت بشه، و الا نفهمیده از چی هدایت میشی جناب عالی؟ بگو قشنگ هدایت میشی؟ ولی ینبغی ان لا یکون علی حساب الهدف، این شموخ قرآن تأثیری بر هدف قرآن نکنم، کنایه از اینه که هدف قرآن را از بین نبره. بله بر حساب، بر ضرر حساب هدف از بیان این معانی نباشد. ولما کان الهدف هدایت الانسان، هدف قرآن چی آقا؟ فلا بد ان تبین المعانی، درست معانی خیلی بلند، ولی این معانی خیلی بلند با الفاظ روشن هم میشه بیان کرد، پس قرآن باید این کار را بکنند. فلا بد ان تبین المعانی على نحو یؤثر فی تحقق هذا الهدف، این هدفم انجام بگیرد که هدایت بشر باشد. و ذلك موقوف على تسیر فهمه، و این موقوف، این هدف قرآن محقق بشه موقوف بر این که ما قرآن را بفهمیم تا برای ما هدایت گفته شود. فصحیح ان ظواهر الكتاب الكريم حجتون كظواهر السنه. خب فردا هم که انشاءالله درس تعطیله،